بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که جزء لایتجزا و به تعبیر دیگه جوهر فرد در خارج وجود نداره و جسم هم از این جوهر فرد مرکب نیست. بعد از این که دلیل مخالفین رو ذکر کردن و رد کردن، وارد ذکر ادله خودشون شدن. دلیل اولی که خونده شد عام بود و ثابت میشد که جز لایتجزا در خارج نداریم. چه بخواد این جز لایتجزا تنها باشه، چه بخواد تشکیل دهنده جسم باشه، با همراهان خودش تشکیل دهنده جسم باشه. در هیچ کدام از این دو صورت ما جز لایتجزا نداریم. این دلیل دلالت عام می داشت، چنانچه توضیح داده شد. دو دلیل دیگه داریم، دلایل دیگر داریم که دو دلیلش در اینجا نقل میشه و این دلایل فقط ثابت میکنن که جسم مرکب از جواهر فردی نیست، چه جواهر فردی متناهیه و چه جواهر فردی غیر متناهیه. یعنی تعداد جواهر در جسم میخواد متناهی باشه، میخواد متناهی نباشه. در هر صورت جسم مرکب از اجزای لایتناها نیست. این دو دلیل رو الان میخونیم. دلیل اول اینه که فرض میکنیم دو تا جزء رو در کنار هم قرار گرفتن و به هم تماس پیدا کردن. ما بالای این دو تا جزء در محل التقای این دو تا جزء دیگری رو قرار میدیم که سه جزء مجموعاً بشن سه جزء. دو جزء در حالی که به هم چسبیدن در پایین قرار دارن، یک جزء هم در حالی که روی ملتقا و محل تماس این دو جزء در بالای این دو تا قرار داره. یکی از سه حالت اتفاق میفته، یا اینکه اون جزء بالایی تمام دو جزء پایینی رو پوشونده، یعنی سر تا سر این دو جزء رو گرفته، این حالت هست، و یا این که یکی از دو جزء رو پوشونده و هیچ بخشی از جزء دیگر رو اشغال نکرده، اینم حالت دوم. یا این که بخشی از یک جزء رو و بخش دیگر از جزء دیگر رو اشغال کرده، اینم حالت سوم. حالا هر سه حالت رو رسیدگی میکنیم. حالت اول که تمام این دو جزء رو اشغال کرده باشه و روی این دو جزء پخش شده باشه، به طوری که یک لبه این جزء بالایی روی جزء الف باشه، روی ابتدای جزء الف باشه، یک جزء دیگر این بالایی، انتهای این بالایی بر انتهای ب باشه، که سر تا سر این دو تا اشغال شده باشه. واضحه که در این صورت این جزء بالایی قسمت میشه، چون الان دو تا جزء دارن به اندازه دو تا جزئه، چون دو تا جزء رو پخش شده رو دو تا جزء، پس به اندازه دو تا جزئه. اگر به اندازه دو تا جزئه میتونه نصف بشه، به اندازه یک جزء بشه، پس اون بالایی قابل انقسامه و واضحه که قابل انقسامه. لذا اینو از دلیل اصلا بیرونش میکنن، این فرض از دلیل بیرون میکنن، چون انقسامش واضحه و مسلمه که کسانی که طرفدار جزء لایتجزا هستن این چنین جزئی رو لایتجزا نمیدونن. اونا معتقدن که این جزء قسمت میشه، چون به اندازه دو تا جزئه و وقتی به اندازه دو تا جزء بود قابل انقسام به نصف هست. خب این فرض میره بیرون. فرض دوم میفرماد که فرض دوم هم خارج از بحث ماست، چون ما از اول فرض کردیم. فرض دوم بود که این جزء بالایی یکی از این دو جزء پایینی رو اشغال کرده باشه و نسبت به جزء دیگر اصلا تماسی اشغالی نداشته باشه. این فرض میگن خارج از بحث ماست، زیرا ما گفتیم که جزئی رو فرض میکنیم که بر ملتقای دو جزء پایینی هستش. بر ملتقا اگر قرار بگیره نمیتونه با یکیشون بله بیگانه بیگانه باشه، بلکه همونطور که با اون یکی تماس داره باید با اون یکی هم تماس داشته باشه، چون بر ملتقای این دوتا واقع شده. پس نمیماند جز اون فرض سوم. فرض سوم این بود که این جزء بالایی قسمتی از بالایی رو و قسمتی از الف رو و قسمتی از ب رو اشغال کرده باشه. این فرض سوم اگر واقع بشه که طبق فرضم باید واقع بشه، لازم داره که هر سه جز قسمت بشه. جز بالایی قسمت میشه زیرا که دو بخش پیدا کرده، بخشش روی الف قرار گرفته، بخشش روی ب قرار گرفته. پس جز بالایی دو بخش پیدا کرد و قسمت شد. هر کدوم از دو جزء پایینی هم قسمت میشن چون بخششون زیر اون بالایی قرار گرفته، بخششون رهاست، چون قرار شد که اون بالایی تمام این دو تا پایینی رو اشغال نکنه، بخشی از الف رو و بخشی از ب رو اشغال کنه. پس یه بخش از الف زیر این بالایی قرار میگه، یه بخشش هم رهاست. همچنین ب هم یه بخشش زیر الف زیر اون بالایی قرار میگیره، یه بخش دیگه‌اش رهاست. از پایینی هم دو بخش پیدا میکنن، یه بخششون اشغال میشه، یه بخششون غیر اشغال شده میمونه. بالایی هم که خب دو بخش پیدا کرد، یه بخشش رو الف باقی شده، یه بخش رو ب باقی شد. پس هر سه جز تقسیم شده. وقتی ما ثابت کردیم که سه جز این که به این صورت واقع میشن قابل انقسامن، بقیه اجزا رو هم میتونیم به همین صورت منظمشون کنیم و بگیم همشون قابل انقسامن، چون این تنظیم به این صورت برای همه اجزا ممکن است، تقسیم برای همه اجزا ممکن است. بنابراین اجزایی که فرد می شوند لایتجزا، با این حیله ثابت میشه که یتجزا هستند یا یتجزا نیستند. حالا ولو در خارج نتونیم تقسیمشون کنیم، وسیله برای انقسامشون نداشته باشیم، ولی بالاخره الان مشخص شد که دارای دو بخشن و قابل قسمتن، ولو وهمن یا عقلن. این استدلال اول بود از دو استدلالی که ثابت میکرد که اسم مرکب از اجزای استقرار لایتجزا نیستن. اگر ما توجه کنید، اگر ما جز رو به تنهایی ملاحظه کنیم نمیتونیم انقسامش رو ثابت کنیم. جز لایتجزا رو اگر به تنهایی ملاحظه کنیم نمیتونیم انقسامش رو ثابت کنیم. پس نمیتونیم بگیم جز لایتجزا تنها وجود نداره. الان همونجور که توجه کردیم جز لایتجزا رو با دو جز دیگه ملاحظه کردیم، بعد ثابت کردیم که هر سهشون تجزیه میشن. بنابراین در یک جسمی که اجزا جمعند، بعضیشون بر ملتقای بعضی قرار گرفتن، نمیتونیم بگیم اجزای لایتجزا داریم. ولی جدای از جسم اگر گفتیم اجزای لایتجزا داریم، این دلیل واصلش نمیکنه. چون این دلیل همونطور که توجه شدید متوقف بر این است که ما سه جزء کنار هم قرار بدیم. و در جسمی که سه جزء ممکن است کنار هم قرار بگیره، خالی از جسم یعنی جدای از جسم، ممکنه ما یک جز لایتجزا رو ملاحظه کنیم، انقسام هم به این دلیل انقسام پذیرا نیست. بله، باید بر ملتقا واقع شده باشه. بله، اگه جسمی داشته باشیم که دو جز داشته باشه، دلیل بعد باطلش میکنه. این دلیل لااقل جسمی رو در باره جسمی صحبت میکنه که لااقل سه جز داشته باشه. اون وقت سه جز هم که داشته باشیم، باید یکیش بر ملتقای اون دوتا دیگه واقع شده باشه تا بتونیم دلیل رو بیاریم. دلیل به این صورت تنظیم شده که همونطور که تنظیم میکنیم دلیل عامی نیست. اولا ترکیب جسم از اجزای لایتجزا رو نفی میکنه، سلام علیکم، نه وجود جز لایتجزا رو. ثانیاً در جسمی هم نفی میکنن اجزای لایتجزا رو که از سه تا جز بیشتر داشته باشن، سه جز یا بیشتر داشته باشن. این همونطور که توجه میکنیم دلیل خاصه. بله، اگر یک جز لایتجزا داشته باشیم، این رو دو جز دیگه قرار میدیم. خب همین که قرار داد، همین که قرار دادید جسم درست میکنه. فرضی باشه که به درد ما نمیخوره، ما فرضی میکنیم که حکایت از خارج میکنیم. ما نمیخوام بگیم که ذرایع تجازات ذهن ما میاد و تقسیم میشه یا نمیشه، میخوام بگیم اجزایی که در خارجن. بله، اونی که در خارج در ذهن ما تقسیم نمیشه، نه اونی که ذهن ما ساخته. ممکنه ذهن ما یه چیزی رو بسازه که تقسیمش نکنه. سلام علیکم. اون اصلا مورد بحث نیست. حالا نمیخوام بگیم داریم یا نداریم، مثلا مورد بحث نیست. اون چه مورد بحث ما هست اینه که جز این ما در خارج داریم، این جز در خارج تقسیم میشه یا نه؟ اگر در خارج تقسیم نشد در ذهن تقسیم میشه یا نه؟ همه بحث ما سر جز خارجیه. اگر هم فرض میکنیم جز در خارج فرض میکنیم، خب اگر جزی در خارج بود خالیاً از اون دو جز دیگه، ما نمیتونیم دربارش این دلیل اجرا کنیم. اما اگر همراه با اون دو جز دیگه در نظر گرفتیمش، این دلیل اجرا میشه. ولی وقتی همراه با دو جز دیگه در نظر گرفتیمش، جسم درست میشه. اون وقت این جسم رو اگر ما ثابت کردیم که مشتمل بر جزء لایتجزا نیست، ثابت میشه که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست. ثابت نمیشه که ما جزء لایتجزا نداریم. شاید یه جزء لایتجزا داشتیم و اون رو به این حیله با دو جزء دیگه متصل نشدیم و تجزیه نشد، یا تجزیهش برای ما روشن نشد. این دلیل برای خیلی نمیتونه ثابت کنه. نمیخوام بگیم جزء لایتجزا در خارج داریم. این دلیل همونطور که توجه میکنید ناظر است به جایی که ما لااقل سه تا جزء داشته باشیم. نحوه قرار گرفتن این سه جزء هم اینطور باشد که دو تا پایین باشن، یکی در ملتقای این دو تا باشه، حالا بالا باشه یا کنارشون باشه فرق نمیکنه، به ملتقا چسبیده باشه. باید یه همچین سه جزئی فرض کنیم، همچین سه جزئی میشه جسم. خب ما ثابت میکنیم که در یک جسم این وضع نمیتونه اتفاق بیفته با این فرض که جزء لایتجزا باشه. اگر جزء لایتجزا باشه نداره اتفاق میفته، اما با این فرض که جزء لایتجزا باشه یک جسم چنینی نخواهیم داشت. پس نتیجه میگیریم که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست. نتیجه نمیگیریم که جزء لایتجزا در خارج نتونیم، چون همونطور که توجه میکنید ایشون این دلیل نظر دارد به اون جایی که لااقل سه جزء داشته باشیم و چنین جایی جسمه، نه جزء لایتجزای تنها. پس به جزء لایتجزای تنها این دلیل اصلا توجه نداره. دلیل توجه داره به جزئی که همراه دو جزء دیگه باشه، یعنی به جسم توجه داره. حالا جوهر فرض بفرمایید، جز نگید، جز لایت اجزا شه میگیم از باب این که جز جسمه. حالا شما جز هم نفرمایید، بفرمایید جوهر فرض. دیگه این احتیاج نداره که جز چیزی باشه. لفظ جزئیات شما رو باعث شده که این اشکال بکنید؟ نه، حالا جزئیات کنار بذارید، بگید جوهر فرض. من بعد میگم جوهر فرض
بسیط در خارج نداریم، یعنی جوهر فرض این که چیزی که بسیط میشه،
بسیط نداره، تقسیم میشه. بسیط هوا هم بسیطه به نظر آقایون، در خارج داریم خیلی هم بزرگه. میخوام بگیم جوهری که تقسیم نشه نداریم، نه جوهری که بسیط باشه. جوهر بسیط ما در خارج داریم، جوهر مرکب هم داریم، جوهر بسیط داریم، جوهری که تقسیم نشه نداریم. بس بساطت با عدم انقسام فرق میکنه. ایبی نداره، تقسیم رو لااقل در ذهن، قابلیت تقسیم رو لااقل در ذهن رو فراش. جوهر فرد رو همین که میفرمایید میتونیم بگیم ذهنن تقسیمش میکنیم به این صورت که یک طرفش رو ملاحظه میکنیم، طرف دیگرش رو از اون قطع میکنیم، دو مرتبه اون طرف رو ملاحظه میکنیم، این طرف رو قطع میکنیم. با این نحوه میتونیم تقسیمش کنیم، ولی این دلیل نیست. شما یه جور دیگه دارید تقسیم میکنید، با این دلیل تقسیمش نشدید. نه، این مدعای ماست، این مطلوب ماست. دلیل چیزی دیگه است. دلیل داره سه تا جز رو فرض میکنه. شما اگر یه جزء رو فرض کردین و به صورتی وهمن تقسیمش کردین درسته، ثابت میشه که این قابل انقسامه، ولی این دلیل ثابت نمیکنه که قابل انقسام، چون این دلیل همونطور که توجه میکنید سه تا جزء رو فرض کرده. خود استدلال ملاحظه میشه و وقتی استدلال ملاحظه کنیم ببینیم سه جزء رو فرض کرده، اونجا که ما سه جزء نداریم این دلیل جاری نمیشه، ولو در اونجا ما با وسیله دیگه انقسام رو ثابت کنیم، ولی وسیلمون این دلیل نیست. ما نمیخوام بگیم اونجا قسمت میشه نمیشه، میخوام بگیم این دلیل جاری نیست. نه خیر، مثلا فرض کنید که ما یک جزء رو میذاریم همینجا وسط اتاق، میگیم یک طرفش به این دیواره یک طرفش به اون دیواره، اصلا رو ملتقا قرارش نمیدیم، جزء دیگری هم نداریم، همه اجسامن، فقط همین یه دونه جزءه، میگیم این طرفش به این دیواره اون طرفش به اون دیواره، پس دو طرف داره و قابل انقسامه. توجه میکنید که ما اصلا سه جزئی فرض نمی کنیم، یک جزء فرض می کنیم مستقل، براش دو طرف درست می کنیم و در وهم اون تقسیمش می کنیم. تقسیم شد ولی از این دلیلی که الان گفتیم استفاده نکردیم. پس اینطور نیست که در اجسام در اجزایی که تنها باشن این دلیل جاری بشه. بله مطلوب ما جاری میشه، همونطور که فرمودید انقسام حاصل میشه به طریق دیگری، نه از این طریق. این طریق همونطور که واضحه سه تا جزء رو فرض کرده، هر جا سه جزء باشه این دلیل مجزا داره، هر جا سه جزء نباشه کمتر از سه جزء باشه این دلیل جزم پیدا نمیکنه. تقریبا واضحه اون که شما میفرمایید مطلوبه. بله مطلوب ما در جزء تنها هم ثابت میشه منتها از طریق دیگر. از اول قوله گفتیم دو دلیل در اینجا ذکر میکنیم که این دو دلیل ثابت میکنن که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست، ثابت نمیکنن سلامتون، ثابت نمیکنن که ما جزء لایتجزا در خارج نداریم. دلیل اول قول مصنف است که گفته و ایضا لوکان للجسم جزءون لایتجزا، اگر جسم جزء لایتجزا داشته باشه، لکان الواحد و اضافه رضا علا ملتقه الاثنین، یعنی لکان الجزء الواحد، جزء واحد اگر فرض بشه بر ملتقای دو تا جزء دیگر، در محل التقای دو تا جزء یک جزء سومی رو قرار بدیم، لما لم یتصور ان یماس کل کلیه ما، همینطور که میخونم لما لم یتصور ان یماس کل کلیه ما، این ضمیر یماست برمیگرده به اون واحد، کل کلیه ما میشه مفعول، چون که تصور نمیشود که اون واحد تماس با هر دو داشته باشه، با کل هر دو داشته باشه. این فرض اولو داره باطل میکنه از فرضی که عرض کردن. فرض اول این بود که این جزء سوم تمام اون دو جزء اول و دوم رو بپوشونه که کاملا روی هر دو جزء منطبق بشه. این رو میفرماد که واضحه که شدنی نیست، چون اگر بشه مسلمه که اون جزء بالایی داره قسمت میشه، قسمت میشه به دو قسمی که زیرش هستن. لما لم یتصور، چون متصور نیست که این جزء واحدی که بر ملتقا قرار گرفته ممکن نیست که تماس پیدا کند با کل هر دوی این دو جزء، یعنی کل هر دو جزء رو اشغال کنه، این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ از لا یکون و هین از لا یتجزا، چون در این هنگام دیگه جزء لا یتجزا نیست، این مسلم دیگه جزء یتجزا است، به اون دو جزئی که در زیرش هستن تجزیه میشه. چرا لا یتجزا نیست؟ لنقسام هی به ما، چون این جزئی که در ملتقا قرار گرفته به وسیله اون دو جزئی که این جزء واحد اشغالشون کرده تقسیم میشن. روشن این مطلب؟ ولا داره فرض دوم رو باطل میکنه، ولا ان یماسه، و باز هم ممکن نیست که تماس داشته باشد این واحد مقتصرن علی مماست احد ما، نمیتواند تماسش به این صورت باشد که اکتفا بر یکی بکنه، یعنی فقط یکی از این دو جزء زیرین رو اشغال بکنه و پر کنه، به دیگری اصلا تماسی نداشته باشه. این هم ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون خلط فرضه، زیرا فرض ما این بود که این جزء النهو، یعنی این جزء واحد علل ملتقا قرار گرفته، بر محل التقای این دو جزء قرار گرفته، اگر بر محل التقای این دو جزء قرار گرفته با هر دو جزء تماس پیدا میکنه، نمیشه با یکی تماس داشته باشه با یکی تماس نداشته باشه، پس این فرض هم میره بیرون. میمونه فرض سوم، فلا بد من التقاء شیء من کل واحد من الطرفین، پس ناچار باید این جزء واحد با بعضی از جزء الف و با بعضی از جزء ب التقا داشته باشد. اگر این چنین باشد، اون جزء الف هم با بعضی از این جزء واحد و جزء ب با بعض دیگر این جزء واحد التقا داره. پس ستایی با هم جوری ملاقات میکنن که هر سه قسمت میشن، که توضیح شد خواهی در شد. فلابد من التقاء شیء من کل واحد من الطرفین و الواسطه، یعنی باید هر یک از طرفین و همچنین واسطه، هر یک از این ستا شیء با دیگری به بعضشون التقاء داشته باشن. مثلا اون جزء بالایی به بعضیش با الف، به بعضیش با ب التقا داشته باشه، جزء الف هم به بعدیش با اون بالایی التقا داشته باشه، بعد دیگه‌اش رها باشه، جزء ب هم به بعدیش با اون بالایی التقا داشته باشه، بعد دیگه‌اش رها باشه. پس هر سه شون بعد پیدا میکنن، هر سه جزء فرق پیدا میکنن، فنقسم به ثلاثه، هر سه جزء قسمت میشن با هوا بازه. این دلیل اول بود. دلیل دوم اینه که دلیل دوم اینه که یک جسم دو جزئی فرض، سه جزئی فرض میکنیم، یک جسم سه جزئی فرض میکنیم که سه تا جزئشون ردیف هم قرار گرفتن، در امتداد هم قرار گرفتن، یک جزء وسط دو جزء قرار گرفته. دو جزء داریم در طرفین، یک جزء هم داریم در وسط. ما درباره این جزء وسط دو تا احتمال میدیم. احتمال اول اینه که اون دو طرفی رو که بغلش قرار گرفتند مانع از تماس بشه، یعنی اجازه نده که جزء الف با جزء جیم تماس پیدا کنه. ما جزء الف رو داریم در طرف راست، جزء ب رو داریم در وسط، جزء جیم رو داریم در طرف چپ. این ستا در امتداد هم قرار گرفتن. جزء جیم که واسطه است مانع می شود، فرض اول اینه که جزء جیم که واسطه است مانع می شود که الف با ب تماس برقرار کنه، چون وسط این دوتا قرار می گیره اجازه تماس به اینها نمی ده. فرض دوم اینه که این جزء وسطی که جیمه مانع تماس الف و ب نمی شه، یعنی الف و ب اگر این وسط رو نداشتن مماس بودن، حالا که این وسط رو دارن باید مماسن. این دو تا فرض. غیر از این دو فرض ما دیگه نمیتونیم درباره واسطه داشته باشیم. واسطه یا مانع از تماس طرفین هست یا مانع از تماس طرفین نیست. امر رو دائر میکنیم به یه نفی اثبات. اونجا که امر دائر میشه به یه نفی اثبات، دو تا ذیل بیشتر پیدا نمیشه. یکی فرض سوم رو نداریم، یا اینکه مانع از تماس هست یا مانع از تماس نیست. این دو تا فرض رو رسیدگی میکنیم ببینیم که چی میشه. در فرض اولا تماس رو توضیح بدیم. بله باشه، من تماس رو عرض میکنم چون دلیلش دیگه به توضیح تماس نبیده. تماس تو ذهنمون هست. اگر این جزء وسط، دو تا فرض رو مطرح میکنیم، اگر این جزء وسط مانع از تماس طرفین شد، معناش اینه که این جزء وسطی یک طرفش به الف وصله، یک طرفش به جیم وصله. پس این جزء وسط که اسمش به هست دو طرف داره، یک طرفش به الف وصله، یک طرفش به جیم وصله. پس جزء وسطی رسمت شد چون دو طرف می داشه، یک طرفش مماس با این، یک طرفش مماس با اون، و همین تماسی که با این دو تا داره مانع از تماس خود این دوتا شده، چون تماس با این دوتا داشته نذاشته این دوتا با هم تماس بگیرن. این فرض اول. در این فرض همونطور که توجه شدید وسطی قسمت میشه، ولی دو طرف دیگه ممکنه قسمت نشه. اون دو طرف دیگه دلیل نمیده قسمت میشه. حالا ما میتونیم بگیم دو طرف دیگه قسمت میشن، یه طرفشون وصل به وسطی، یه طرفشون رهاست. به همین ترتیب میتونیم اون طرفین هم قسمت کنیم، ولی دلیل نداره به این تیکه نیست. نمیگه یه طرفش به این وسطی چسبیده، یه طرفش رهاست، پس معلوم میشه دو طرف داره. اینو نمیگه، فقط بحث اینه رو وسطی. ما اگه بخوام این دلیل رو در اجزای دیگه پیاده کنیم، میتونیم اجزای دیگه رو هم وسط قرار بدیم. مثلا همون جزء الف رو دوباره یکی دیگه کنارش بچسبونیم، جزء الف میشه وسط. در طرف ب هم یکی بچسبونیم جزء ب، در طرف ج هم یکی بچسبونیم جزء د میشه وسط. هر جزئی رو میشه بالاخره وسط قرار داد، به همین دلیل راهش پیاده کرد. و به همین ترتیب ثابت میشه که جزء لا یتجزای در جسم ما نداره. این فرض اول بود که مطلب ما رو نتیجه داد. فرض دوم اینه که این جزء وسطی که اسمش به هست نمیذاره الف و جیم که طرفینن، میذاره که الف و جیم که طرفینن با هم تماس پیدا کنن. مانع از تماس نیست، مانع از تماس نیست و اجازه میده که این دو تا با هم تماس پیدا کنن. این فرض نتیجه نمیده تجزیه اجزا رو، ولی مستلزم محاله. یعنی فرضیش باطل، زیرا اگر این جزء وسطی اجازه تماس به دو جزء دیگر میدهد، معناش اینه که در هر دو جزء تداخل کرده. بعدم تداخل رو توضیح میدیم، یعنی در هر دو جزء تداخل کرده به طوری که انلم یکون به حساب آمده، به طوری که انلم یکون شده، یعنی که انلهو این دو جزء به هم چسبیدن و این جزء وسط حائلی بینشون نشده و فاصله بینشون ایجاد نشده. محضور این فرض اینه که این جزء وسط بر این دو جزء حجمی اضافه نکرده، چون تداخل کرده. وقتی دو تا جسم در هم تداخل کنن حجم اضافه نمیشه، چون در تداخل چنانچه بعدا خواهیم گفت این هست که مجموعشون مکانی رو اشغال میکنن که واحدشون هم اشغال میکرد، چون در هم تداخل کردن. یه وقتی تداخل کردن، فرض کن اون جسم اول یه سانتی متر مکعب فرم کرد، جسم دوم که آمد تداخل کرد با این جسم اول، هم مجموعه هم باز یه سانتی متر مکعب فرم کنه، جای بیشتری رو اشغال نمیکنه. اگر اینطوره پس اضافه حجم پیدا نمیشه. بنابراین اون سومی که آمد وسط این دوتا قرار گرفت، حجم این دوتا رو اضافه نکرد، حجم این دوتا همون مقداری که بود هست. چهارمی رو واسطه قرار میدیم. اگر چهارمی رو واسطه قرار دادیم، مانع از تماس شد که همون فرض قبلی مونه، باعث میشه که ما مطلوبمون رو، یعنی انقسام جزء رو، نتیجه بگیریم. اگر مانع از تماس نشد، پس باز این چهارمی هم تداخل کرده، بنابراین حجمی باز بر اون دوتا اضافه نکرده. پنجمی، ششمی، هفتمی، همینطور اجزا رو میاریم، همشون میبینیم مانع از تماس نیستن، هیچ کدوم مانع از تماس نیستن. وقتی مانع از تماس نشدن، حجمی بر اون دو جزء اضافه نمیشه. لازمش اینه که ما هیچ وقت از این دو جزء حجم اضافه پیدا نکنیم و جسم بزرگتر از این دو جزء پیدا نکنیم، در حالی که این اولا محاله، یعنی خلافشون ما داریم میبینیم که حجم ها مختلفن، همه حجم ها قد دو جزئی نیستن، حجم ها مختلفن. بله؟ نه، این که تماس نباشه تداخل نمیگیم، تداخل هم محاله، ولی این که تماس نباشه و به این صورت پیش بریم که چیزی جزئی اضافه کنیم به جسم ولی حجمش اضافه نشه، هر چی جزء اضافه کنیم به جسم حجمش اضافه نشه، این محاله. این اولا محال خارج تکذیبش میکنه، ثانیا خلاف مبنای خود قائلین به جوهر فرده، چون جوهر فرد میگن هر جزئی که اضافه بشه به جسمی، حجم اون جسم به مقدار این جسم جزئی که بهش اضافه شده اضافه میشه. حجم قبول دارن که اضافه میشه، تداخل باطله. ولی الان ما به باطل تداخل کار نداریم، تداخل باطله، ولی ما که میگیم محاله، یعنی این که جسم با اضافه شدن جزء اضافه حجم پیدا نکنه، این باطله. بلکه هر وقت جزئی رو ما اضافه کنیم به جسمی، اون جسم اضافه حجم پیدا میکنه بل وجدان و طبق اون چه که در واقع تجربه میکنه، در خارج تجربه میکنه. پس این فرض دوم اولا باطله، ثانیا مخالف نظر خود قائلین به جوهر فرده، چون جوهر فرد، قائلین به جوهر فرد دو تا نظر دارن که هر دو نظرشون هم درسته. نظر اول اینه که هر چی که اضافه جزئی اضافه بکنیم به جسم، به مقدار همون جزء حجم جسم اضافه میشه. اگر ما این فرض دوم رو بگیم با این مبناشون مخالفت شده. مبنای دومی که داره اینه که جزئی که وسط دو جز قرار میگیره حاجز و مانع تماس اون دو جز میشه. از این فرض سوم با مبنای دومشون هم نمیسازه. دو تا مبنا دارن قاعدینه به جوهر فرد که هر دو مبناشون درسته. مبنای اول اینه که اگر جزئی رو به جسم اضافه کردید حجم جسم اضافه میشه. مبنای دوم اینه که اگر جزئی رو در وسط دو جز قرار دادید این جزء وسطی دو جزء طرف دو جزء طرفینی رو مانع از تماس میشه. اگر ما این فرض دوم رو شعلن از شدیم بگیم با هر دو مبنای آقایون ناسازگار میشه. پس فرض دوم هم باطل است هم با دو تا از مبانی قائلین به جوهر فرد ناسازگار است. بنابراین فرض دوم باطل کنار میره. اگر فرض دوم کنار رفت فرض اول درسته. فرض اول اینه که این جزئی که در وسط قرار گرفته مانع از تماس طرفینه. مانع از تماس طرفین به این جهت که بخشیش به او تماس دارد، به الف تماس دارد، بخشیش به جیم تماس دارد و به این جهت نگذاشته که الف و جیم با هم تماس پیدا کنند. اگر چنین نیست، چنین هست، پس اون جزء وسطی داره تقسیم میشه. و ثانی قوله دومین دلیل بر این که جسم مرکب از اجزای لایت اجزا نیست قول مصنف است. این دلیل هم توجه کردید که ثابت میکنه که جسم مرکب از اجزای لایت اجزا اجزا را ملاحظه میکنه. بالاخره باید دو تا جزء لایت اجزا داشته باشیم، یعنی ترکیبی داشته باشیم. اگر ترکیب رو داره باطل میکنه یعنی ترکیب جسم از اجزای لایت اجزا رو باطل میکنه، نه وجود جزء لایت اجزا در خارج. و ثانی قول مصنف است که گفته و ایزن الواحد و بین الاثنین. الواحد و بین الاثنین یک جز که بین دو تا قرار بگیره و هوبل وسط. این هوبه رو میتونید برگردونیم به واحد، یعنی اون واحدی که بین اثنینه اسمش وسطه. میتونیدم به بین برگردونید، البته به واحد برگردونید بهتره. به بینم برگردونید درسته، الواحد و بین الاثنین و اون بینم وسطه که البته این احتیاج به گفتن نبود، بین معنی وسطه. نمیره خوبه رو به همون واحد برگردونید بهتره. واحد بین الاثنین یعنی وسط. این حجبت طرفین عن تماس، اگر طرفین رو از تماس حاجب شد و نذاشت طرفین با هم تماس بگیرند، لقا کل من الطرفین من الوسط غیر ما یلقا الاخر فانقسم الوسط. ملاقات میکند هر یک از طرفین. اون جمله‌ای که نخوندم اون بیان تماس رو بدن از میکنند. لقا کل واحد کل من الطرفین، هر یک از دو طرف ملاقات میکنند از وسط، یعنی از وسط ملاقات میکنند غیر بخشی رو که ملاقات کرده دیگری. الف ملاقات میکنند از این وسطی غیر از اونی رو که جیم ملاقات کرده، و جیم ملاقات میکنند از این وسطی غیر از اونی رو که الف ملاقات کرده. پس معلوم میشه که در این وسطی دو تا محل التقا هست، یکیش رو الف گرفته یکیش رو جیم گرفته. اگر این چنینه پس وسطی قسمت میشه، فنقسم الوسط. این فرض اوله که ثابت میکنه وسط منقسم شده. و ما این فرض رو میتونیم در باقی اجزا جاری کنیم. عرض کردم همه اجزا رو میتونید وسط قرار بدیم و به این ترتیب همه رو تقسیم کنیم. پس ما جزء لایت اجزا در جسم نداریم. تماس یعنی چی؟ تماس رو ایشون معنا میکنه به این معنا که تماس واضحه، فقط تعریفی براش میاریم. تعریفش هم تنبیهه، ولی خودتون میدونید تماس یعنی چی. این تعریف شما تماس رو معرفی نمی کنه. تماس روشنه. میفرماید نهایت دو جسم وقتی به هم بچسبند به طوری که بینشون هیچی فاصله نشده باشه، اصطلاحاً به این چسبندگی که این نهایت ها دارن تماس گفته میشه. نهایت دو جسم وقتی به هم بچسبن و بینشون چیزی فاصله نشه، این چسبیدن بدون فاصله رو تماس میگن. حرف میکنم این مطلب شده روشن یا دیگه تفسیرش بیشتر از این هم لازم نیست گفته بشه. و هوه یعنی تماس. و هوا یعنی تماس، کون و نهایت جسمین، نهایت دو جسم به صورتی باشد که لا یتخلل هما شیء من الاشیاء، هیچی از اشیاء بین این دو نهایت فاصله نشه، حتی هوا هم فاصله نشه، به طوری باشه که اینها به هم بچستن. اون وقت اصطلاحا گفته میشه تماس. او لم یحجب الوسط، این فرض دوم ماست. فرض اول به این صورت آمد، گفتیم الواحد و بین الاسمین این حجب الطرفین عن التماس که فجدا، باید میگفتیم و این لم یحجب، ولی به جای و این لم یحجب گفتیم او لم یحجب، که عدل اون یکی بود منطقه به صورت او آوردیم، ایبی نداره این عبارت هم میشه، ولی اگر این لم یحجب می آوردیم تطریقش با اون اولی بیشتر بود. اولم یحجب الوسط و الطرف عن التماس، یا اون وسطی طرف رو از تماس حاجب نمیشه و مانع نمیشه. بل کان کل واحد من الطرفین مماثل للآخر که مماثته للوسط، یعنی این چنین فرض میکنیم که الف و به تماس دارن، به و جیم هم تماس دارن، یعنی طرفین هر دو با وسط تماس دارن و علاوه بر این با خودشون هم با هم دیگه تماس دارن، یعنی الف و جیم هم با هم تماس دارن. پس الف و جیم با هم تماس دارن همونطور که الف با به و جیم با به تماس داره، یعنی همونطور که طرفین با وسط تماس دارن با هم دیگه هم تماس دارن، هر سه با هم تماس دارن. اینجوری میشه اگر وسطی حاجب طرفین نباشد، کان کل واحد من الطرفین مماثل با دیگری، یعنی الف با جیم مماثل، که مماثلته للوسط، همونطور که کل واحد من الطرفین مماثل با وسطه، کل واحد من الطرفین با طرف دیگه مماثل، کان الوسط و مداخل لهما، اگر یه همچین وضعی پیش بیاد وسط مداخل هر دوست، یعنی با هر دو تداخل داره. خب اینجا ایشون تداخل رو معنا میکنه. معنای تداخل اینه که دو تا جسم کلشون، کل یک جسم با کل جسم دیگه تماس داشته باشه، نه فقط نهایت جسمی با نهایت جسمی تماس داشته باشه. اگر نهایت جسمی با نهایت جسمی تماس داشت اسمشون میدونیم تماس، اسمشون نمیدونیم تداخل. اما اگر کل جسمی با کل جسم دیگه تماس داشت اسمش تداخل به دو شرط، اسمش تداخل به دو شرط. شرط اول اینه که طور این تماس اجزا حاصل بشود که حیزشون واحد باشه، حیزشون واحد باشه، یعنی یک محل رو پر کنن. دوم اینکه شرط دوم اینکه مقدار مجموع جسمین برابر باشد با مقدار یک جسم، با مقدار اون یکی. مثلا فرض الف و ب رو داشتیم، الف یه جایی رو اشغال میشه، ب هم که میاد همونجا رو اشغال کنه. الف یه مقداری داشت 1 سانتی متر مکعب بود، ب هم که آمد مجموع الف و ب هم شدن 1 سانتی متر مکعب، چیزی اضافه نشد. پس باید دو تا جسم با هم تماس داشته باشن، به طوری که کل این جسم با کل اون جسم تماس داشته باشه، و بعد هم تماسشون بعد از اینکه به کل بود اینطور باشن که یک مکان رو اشغال کنن و مقدار هر دوشون هم برابر باشه با مقدار یکیشون. یعنی یکی در وقتی تک بود یه مقداری داشت، حالا که این تداخل رو قبول کرده همون مقدار داره، مقدارش عوض نشده. این اصطلاح میشه تداخل. نه مقدار یعنی همون حجم. خب بله، مصداق حیز واحد داشتن و مقدار واحد داشتن یکیه، مصداقشون یکیه، ولی یه وقت میگیم مقدارش کار به حیزش نداریم، چقدر اشغال میکنه کار نداریم، خود این چقدره. یه وقتی نمیگیم چقدر جا رو پر میکنه، هر دوش از نظر خارجی یکیه، یعنی در خارج اگر چیزی یه مقداری داشت به همون مقدارش هم مکان اشغال میکنه، نه بیشتر، ولی از نظر مفهومی فرق میکنه. یکی ملاحظه میکنیم خود شی رو میگیم مقدارش، یکی ملاحظه میکنیم جای شی رو میگیم حیزش. بله، مراد از حیز مکانشه. البته حیز دو معنا داره، یک معنای حیز مکانه، یک معنای حیز اهم از مکانه، حتی قابلیت اشاره حسی هم حیز میگن، یعنی وزن. وزن حیز اطلاق میشه بر اهم از مکان و وزن، بنابرای یک اطلاق، بنابرای یک اطلاق حیز اطلاق میشه بر مکان و ما مکان مرادفه. حالا این حیزشون واحده، یعنی مکانشون، در اینجا قابلیت اشاره حسیشون هم میتونه بگید واحده، یعنی یک اشاره بهشون میشه، دو تا اشاره نمیشه. حیز هم معنی وضع بیاره، این یه خورده هر کسی قبول نداره حیز آن باشه، شاید خودشون طرفدار اهمیت حیز باشه. علی حال حیز رو عام من بگید ایراد نداره، یعنی مکانشون یکی باشه، یا بگید هر دوشون با یه اشاره اشاره بشن، احتیاج به دو تا اشاره نداشته باشه، وقت بعدم هر دو یه مقدار داشته باشن. عرض میکنم حیز معنی مکان باشه اشکال نداره، به معنی اشاره واحد هم باشه اشکال نداره. یعنی همه شون با هم تماس پیدا کنه. این شما دارین فرض میکنید که وسط حاجب هست، اگه حاجب نیست نصفش تماس پیدا نمیکنه. تو این که تقیی پس حاجب شد، بله اونه بی نداره. شما می فرمایید که این وسطی نصفش با الف، نصفش با الف تداخل داره، نصفش با به تداخل داره، یعنی تا آخر الف نمیره. حرف درستی هم هست، چون که اگه میخواست تمام این دوتا رو اشغال کنه میگفتیم قسمت شد دیگه، به اندازه دوتا اینا شد. اگر میخواست هم در الف نفوذ کنه هم در جیم نفوذ کنه، لازمش این بود که این به یه وسطی به اندازه هر دو باشه، اگر به اندازه هر دو باشه قسمت میشه. نه همونطور که میفرمایید، اصلا فرض ما همینه که نصفش در الف نفوذ کرده، نصفش در جیم نفوذ کرده، ولی همون قسمت نفوذ کردهش تداخل درست کرده. ما نمیخوام بگیم این جیم، این به در کل الف تداخل داره، در اون بخشی که از الف، در اون بخش از الف که تداخل کرده، کل این بخش تداخل کرده به با کل اون، خلاصه کل این داخل با کل اون مدخول فی تماس داره، نه کل این داخل با کل الف تماس داره، کل داخل با کل مدخول فی تماس داره، یعنی این بخشی که مدخول فیه با این بخشی که داخل کل با کل تماس داره. این البته ما رو این اگر ما اینطور فرض بکنیم تقسیم میشه، جز تقسیم میشه، ولی توجه کنید که وقتی تداخل حاصل میشه جزئی دیگه باقی نمیمونه که بخواد تقسیم بشه. لذا ما این فرض دوم رو شاهده بر مطلوبمون نگرفتیم، یعنی وقتی این جزء دو وسطی میاد نفوذ میکنه توی جزء اول و دوم، توی جزء طرفین، دیگه ازش چیزی باقی نمیمونه که ما بگیم قسمت شده نشد، تداخل چه تموم شد. درست فرض کردیم جزء سومی داشتیم، ولی جزء سوم رفت داخل این دو جزء و چیزی غیر از این دو جزء نشد، باز هم ما همون دو جزء داریم. لذا نمیگیم این دو جزء تقسیم شدن و این جزء وسط هم تقسیم شده. با این فرض ذهنی که میکنیم تقسیمشون داریم میکنیم، با این فرض ذهنی داریم تقسیمشون میکنیم، ولی ما به این قسم کار نداریم. یعنی اصلا این جزء وقتی تداخل پیدا کرد کلنه هم محف شد، وقتی محف شد دیگه موضوع بحث قرار نمیگیره. فقط اشکالی که ما داریم اینه که این اگر محو بشه وجودش مثل عدمشه، هر چی اضافهش کنید مثل اینکه چیزی بر جسم اضافه نمیشه و جسم اضافه هش پیدا نمی کنه، چون این جسم این جزء در عینی که موجوده وقتی میاد نفوذ میکنه در دو طرف خودش معدوم میشه، وقتی معدوم شد هیچ اثری نخواهد داشت، یعنی اضافه حجم رو تولید نمی کنه. البته عرض میکنم با این تصویری که میکنیم هر دو طرف تقسیم شدن، ولی ما این تصویر رو وهمی میدونیم. اون چه که در واقع اتفاق میفته بنابراین فرض ما اینه که این جزء وسطی بیاد در این دو جزء کناری محو بشه، محو که شد دیگه وجود نداره که بگیم قسمت شده نشد. حالا اگه میلتونم بگید باشه بگید قسمت شد چه بهتر، دلیل ما این فرض رو هم ثابت میکنه که قسمت شد همیشه نمیشه دیگه. بله، یعنی همونطور که فرمودن و عرضم شد، اصلا وقتی فرضیم محال باشه دیگه نوبت نمیرسه به این که ما ازش استفاده کنیم، از اول باطلش میکنیم. این فرض محاله ولو این که مستلزم مطلوب ما باشه، ولی نمیتونه واقع بشه که مستلزم مطلوب ما باشه. اینی که ما ازش استفاده نمی کنیم، نه این که اگه استفاده کردیم نتیجه نمیده، اگه استفاده کردیم نتیجه میده، ولی به ما اجازه استفاده نمیده چون فرضیست باطل. یعنی قبل از این که ما ازش استفاده کنیم او باطل میشه و از چنگ ما بیرون میره، اجازه نمیده که ما ازش بهره ببریم. از تداخله و بن یلاقی کل واحد من الجسمین به کلیتی کلیت الاخر. تداخل این است که هر یک از دو جسم به تمامش با تمام دیگری تماس پیدا کند، به طوری که این دو شرط رو داشته باشه: یک، یکون و حیز و هما واحدن، حیز هر دو یکی باشه. دو، و یکون و مقدار و مجموعه ما مقدار و احد ما، مقدار یکیشون هم با مقدار احد ما برابر باشه. اگر این دو شرط رو داشت تداخل حاصل میشه. نه، همون کلیت دیگه هست، کلیت اون قسمتی که تداخل کرده، یعنی تداخل که حاصل میشه به این صورته که داخل با مدخول و فی کل با کل تماس پیدا میکنه. حالا مدخول و فی هر چقدر است، کل این الفه یا بخشی از این الفه. فوجودهو یعنی وجود الوسط، این محضور این فرض دوم اینه. فوجودهو یعنی وجود الوسط و عدمهو سوا، لازم میاد که وجود عدمش مساوی باشه، بنابراین یعنی هیچ اضافه به وجود نیاره، هیچ حجمی رو در جسم اضافه نکنه. بنابراین فلو انزم الیها، به این سه جز رابع اون جز چهارمی اضافه بشه، کان حکم الوسطی ها کذا، حکم وسطی که این چهارمی هست باز همینطوره، یعنی بازم همین تداخل پیش میاد تو بازم اضافه نمی کنه حجم رو. و حلو مگر را، یعنی ادامه بده این مطلب رو، یعنی جز پنجم هم بیار، ششم هم بیار، هفتم هم بیار، همینطور. فلا یزداد و حجم الثلاثه علی حجم الاثنین، سه جز حجمشون بیش از دو جز نخواهد شد. ول حجم الاربعه علی حجم الثلاثه اضافه نخواهد شد، چهار جز اضافه حجم نسبت به سه جز پیدا نخواهند کرد. همون حجمی رو که این دو جز فرم می‌کرده سه جز فرم می‌کنن، همینه که سه جز فرم می‌کرده که در واقع همون دو جزی بوده، چهار جزی اشغال می‌کنه و هکذا. بنابراین فلم یبقى فی العالم حجم، لازمه اینه که در عالم حجم باقی نمونه، این فلم یبقى سرخط نباید باشه. فلم یبقى فی العالم حجم، لازمه اینه که در عالم اصلا ما حجمی نداشته باشیم، همه ی حجمای ما به اندازه دو جز جا اشغال کنه، همین باشه، در حالی که با هما محاله. این محاله، یعنی خلاف واقعه، محاله یعنی خلاف واقعه. علاوه بر این که خلاف واقعه، مخالف دو تا از مبانی مترفین به جواهر فردم هست. و معکونه محالن فی نفسه، در حالی که خودش محاله، کار به قائلش نداریم، کار به این نداریم که با مبنای میسازه، نه خودش محاله، علاوه بر این با مبنا هم نمیسازه. یناقض رأی هم، یعنی یناقض رأی قائلین به جواهر فرده رو. دو تا مناقضه داره. مناقض اول، فی ان الاجسام تتعلف منها، رأیی که قائلین به جواهر مرکب فرده دارن این است که اجسام تعلیف میشوند منها، یعنی از جواهر فرده تعلیف میشن، تشکیل میشن، پس باید با جواهر فرده، با اضافه شدن جواهر فرده اضافه حجم پیدا کنن. اگر تعداد جواهر فرده بیشتر شد حجم بیشتر میشه، اگر تعداد کمتر شد حجم کمتر میشه. این مطلبی که گفتیم با این مبناشو نمیسازه، فرض دوم با این مبنا نمیسازه. مبنای دوم، و ان الوسط یحجب الطرفین عن التماس، معتقدن به این که اون جزئی که در وسط قرار میگیره طرفین رو از تماس حاجب میشه، و این فرض دوم که فرض عدم حجابه با این مبنا نمیسازه. بنابراین فرض دوم اولا فی نفسه باطله، ثانیا با دو مبنایی که قائلین به جوهر فرد دارند باطله، پس این فرض باید گذاشت کنار. خب دو مطلب دیگه باقی مونده در جوهر فرد. یک مطلب رو اشاره بکنم، ولی شاید نرسیم بخونیم، شاید بالاخره اشاره کردن شاید نداره. و اون اینه که اگر ما ثابت کردیم که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست، تمام امور مربوط به این جسم، کمیات مربوط به این جسم، این حکم رو پیدا میکنه، اهم از کمیات قاره و کمیات غیر قاره. بنابراین حجم این جسمم قابل انقسام نیست. بله، حجم این جسمم بله، همونطور که جسم قابل انقسام است لا اله نهایه و به جز الهیت تجزا ختم نمیشه، حجمم قابل انقسام است لا اله نهایه به حجم غیر قابل انقسام منتهی نمیشه. همچنین سطح، سطح هم که یکی از متصلات قاره این جسم است، اگر هر چقدر تقسیمش کنید به سطح الهیت تجزا تقسیم نمیشه، منتهی نمیشه، یعنی تقسیم بی‌نهایت و این حجم میتونید وارد کنید. خط هم میتونه، خطی رو که در ضمن این جسم وجود داره شما میتونید بی‌نهایت تقسیم کنید و نمیتونید به قسمی برسید که دیگه قابل انقسام نباشه. پس تمام متصلات قاره این جسم حکم خود جسم رو دارن. متصلات قاره یعنی حجم، یعنی سطح، یعنی خط. این ستا متصلاتی هستن قاره که در جسم موجودن. اگر جسم تقسیم میشود بی نهایت، این هم تقسیم میشن بی نهایت. اگر جسم به قسمی نمیرسد که قابل تقسیم نباشد، این هم به قسمی نمیرسد که قابل تقسیم نباشد. این متصلات قاره. متصلات غیر قاره جسم هم که عبارت از حرکت و زمانه، اون هم همچنین هم. چون جسم، هر جسمی ممکنه حرکت کند و مقدار حرکتش هم که زمان داشته باشد، پس در هر جسمی متصلات غیر قاره هم داریم، یعنی حرکت و زمان هم داریم. در حرکت و زمان هم همین حکمه، یعنی اینکه حرکت رو میتوانید تقسیم کنید تقسیم بی نهایت، زمان رو هم میتونید تقسیم کنید تقسیم بی نهایت و به جزی از حرکت نمیرسید که قابل انقسام نباشد، همچنین به جزی از زمان نمیرسید که قابل انقسام نباشد. بنابراین هر حکمی که درباره جسم داشتیم، درباره متصلات قاره و غیر قاره اون جسم هم خواهیم داشت. بخونه یک تطبیق مختصری بشه نداره، اب نداره، یه دو خطی تطبیقش میکنم بچه هم بسید مطلب بگوییم. و اذا لم یتصور للجسم جز اون لا یتجزا فلا یتصور هذا الجزء، یعنی هذا الجزء لا یتجزا، این جزء لا یتجزا تصور نمی شود. لکل ما یکون فی الجسم، هر چی که در جسم حاصله، من المتصلات القاره و خط پایین و من غیر القاره. متصلات قاره و غیر قاره جسم هم همین حکم دارن. متصلات قاره چیه؟ کل خط و سطح و جسم تعلیمی. جسم تعلیمی یعنی هر لنقسام ها به انقسامی. چرا حکم این متصلات حکم جسم است؟ لنقسام این متصلات به انقسام جسم. تا جایی که جسم رو قسمت میکنید متصلات هم قسمت میشن، و چون در جسم قسمت متوقف نمیشه، در متصلات هم قسمت متوقف نمیشه. و من غیر القاره، گفتیم من المتصلات القاره یا متصلات غیر قاره، حتی حرکت، حرکت هم قابل انقسام است لا اله نهایه، مثل خود جسم. حتی الحرکت ها اینها واقعتون فی المسافه، حرکت در مسافت واقع میشه، مسافت جسمه. اگر مسافت رو میتونید تقسیم کنید به تقسیم بی نهایت، حرکت رو هم به تبع مسافت میتونید تقسیم کنید به تبع تقسیم بی نهایت. حتی حرکت فعلنه ها واقعتون فی المسافه، فیلزم انقسام حرکت الى غیر نهایت، یلزم این انقسام من انقسام مسافت، از انقسام مسافت لازم میاد انقسام حرکت. چرا؟ ذالکه لتطابق هما فی العقل، ذالکه یعنی این که از انقسام مسافت انقسام حرکت لازم میاد، به خاطر این است که مسافت و حرکت در عقل تطابق دارن. در خارج حرکت روی مسافت قرار میگیره و سریعا زد میشه، ولی در عقل اینطوره که شما مقدار حرکت رو با مقدار مسافت مطابقت میکنید، بینشون نسبت مساوی است. اگر مسافت رو نصف کردید حرکت هم نصف میشه، اگر حرکت رو نصف کردید مسافت هم نصف میشه، بینشون نسبت مساوی است. پس هر حکمی که درباره مسافت داریم همون حکم درباره حرکت داریم. تکمیل بحث که بحث در حرکته، و بعدم بحث در زمان این شلمونه برای بعد. ولی مطلب روشن شد که زمان و حرکت هم مثل مسافت قابل انقسام لا الی نهایه، همچنین به جزئی در زمان یا حرکت نمی‌رسیم که انقسامش ممنوع بشه. زمان بعدم میگه مصنف که نگفته و من غیر القاره حتی لرکه، عبارت مصنف که حتی داره، مصنف گفته لکل ما یکون و فلجز حتی لرکه، در عبارت مصنف حتی به جاست، در عبارت مصنف حتی به جاست، عبارت رو شاره طوری کرده که شما میگید غیر القاره شده گفته حتی لرکه، غیر القاره حرکت است زمان، حتی نمیخواد، حتی در عبارت مصنف جا میفته، در عبارت شاره یه مقداری تسامح داره. اضافه و بعد قابل تقسیم ندیگه، اضافه هم اضافه نه، اضافه تقسیم نمیشه، اضافه در همه جا هست، اضافه تقسیم شده نیست. خب بقیه شده